أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. وفق حديث بيان شده، وأما تقريب استدلال به این حدیث شریف شک سه و چار به اصطلاح برای استصحاب، در اینجا متیقن چیست و یا استصحاب کردن اون مثبت حجیت استصحاب هست یا نیست. مرحوم آخوند در کفایه جلد دوم صفحه 294 عبارتشون اینه که وند استدلال و بها على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين، بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقا. و شک و فین اتیانه ها فقط اشکل به عدم امکان ارادت ذالک علی مذهب الخاصه، ضرورة أن قضيتهم إضافة ركعة أخرى موصولة، والمذهب قد استقر على إضافة رکعتن بعد تسلیم مفصولتن، و الله و ذات آخر خلاص. مرحوم آخوند در این عبارت می فرمایم مستصحب ما عدم اتیان رکعت چهارم است، در شک سه و چهار قبلا یقینا رکعت چهارم اتیان نشده بود، حالا که شک دارم از ظرف شک نمیدونم اون رکعت چهارم اتیان شد یا نه، استصحاب میکنم عدم اتیان اون رکعت را. بر این فرمایش ایشون اشکال شده به این که اگر مستصحب اون عدم اتیان رکعت چهارم باشد، این مخالف با مذهب است. این که وقتی که ما استصحاب کردیم عدم اتیان رکعت چهارم را، معناش اینه که من رکعت چهارم نخوندم. پس بنابراین باید قبل از سلام دادن نماز در همین ظرفی که شک کردم حرکت کنم و رکعت چهارم رو اتیان کنم. و این موافق با مذهب اهل سنت است. این که مذهب ما مشهور از علمای شیعه فتوا میدن لازم است اون مشکوکه بعد از سلام اتیان بشه، نه اینکه قبل از سلام اتیان بشه. پس بنابراین باید مستصحب غیر از اون عدم اتیان رکعت چهارم باشه. اون اینه که اون فراق ذمه باید باشه، مراد به یقین یعنی یقین به فراق ذمه. و علی هذا یکون المراد بالیقین عد یقین بالفراق بما علمه الامام علیه السلام من الاحتیاط بالبناء علی الاکثر و الاتیان بالمشکوک بعد تسلیم مفصولتن. این اشکالیست که برای این نظر مرحوم آخون مطرح شده قبلا و ایشون دارن جواب میدن. اشکال اینه که باید متیقن ما اون فراق ذمه باشد، قبلا هم گفتیم که یا متیقن عدم اتیان رکعت چهارم است یا اتیان رکعت سوم یا فراق ذمه ای که با اتیان نماز احتیاط بعد سلام حاصل می شود. مرحوم آخونون گفتن اون عدم اتیان رکعت چهارم، بعضی گفتن اون یقین به رکعت سوم، و بعضی هم فرمودن اون فراغ ذمه. این مستشکلی که حالا عنوان میشن یه مراد اون فراغ ذمه هست. فراغ ذمه هم که یقین داریم با نماز احتیاط بعد از سلام حاصل می شود، از بیان امام استفاده کردیم که انشاءالله خواهد آمد، که وقتی که شک کردی در نماز دو و چهار یا سه و چهار اینا نماز احتیاطت را بنابر اکثر بگذار و نماز احتیاط را و بعد از سلام اتیان کن، و اگر این کار کردی یقین به فراغ ذمه هست. چون اگر نماز احتیاط بعد از سلام اتیان شد، از دو حال خارج نیست، یا نمازی که من خونده بودم درست بوده، تمام بوده، اون شک من بیجا بوده. خب اگر نماز تمام بوده، این نماز احتیاط من بعد از سلام واقع شده، من وظیفم چهار رکعت نماز بوده، اونم خوندم، مثل اینه که اصلا نماز احتیاطی نخوندم. چون این نماز احتیاط بعد از سلام یه نماز مستقلی هست. اگر نمازی که من خوندم اون شکم درست بوده و رکعت چهارم اتیان نشده و قهرن نمازم سه رکعتی بوده، این نمازی که احتیاطی که من خوندم به جای اون رکعتی که از نمازم کم شده، چون امام دستور دادن این زمیمه اون سرکعت میشه و قهرن باز نماز درست. پس اگر نماز احتیاط بعد از سلام باشد، من یقین دارم به فراغ ذمه، چه نمازم را چهار رکعتی سلام داده باشم چه نمازم را سرکعتی سلام داده باشم، در هر دو صورت ذمه‌ام فارغه. و اما اگر نماز احتیاط قبل از سلام واقع بشه، خب اگر نمازم سرکعتی بوده با اون یک رکعت قبل از سلام اضافه شده، نمازم درست. اما اگر نمازم چهار رکعتی بوده و بعد یک رکعتم به عنوان نماز احتیاط اضافه خونده، پس نماز من شد پنج رکعتی، و نماز پنج رکعتی که ما نداریم نماز یومیه، نمازم باطله. پس اگر نماز احتیاط بعد از سلام اتیان شد، علیه حال یقین دارم به فراغ ذمه، چه نمازم سرکعتی بوده و بعد نماز احتیاط خوندم و چه چهار رکعتی. پس متیقن من اون فراغ ذمه‌ای هست که با خوندن نماز احتیاط بعد از سلام حاصل میشه. این اشکالی است که مرحوم شیخ عنوان کردن که مرحوم آخوندم اشاره می کنن. بعد مرحوم آخوند در یک صفحه بعد صفحه 295 از این اشکالی که مرحوم شیخ کردم اینجا مرحوم آخون عنوان کردم جواب میدن. عبارت مرحوم آخون در جواب این اشکال باز اینه که و یمکن الزب عنه از این اشکالی که الان مطرح کردیم اشکال مال مرحوم شیخه از این جواب بدیم و ان الاحتیاط کذالک لا یعبا ان ارادت الیقین و عدم رکعت المشکوکه بلکان اصل الاتیان بها به اقتضائه قاعدت الامر اتیانها مفصولتن ینافی اطلاق نقضه لشموله الاتیان متصلتن و مفصولتن و قد قامت دلیل على التقلید فشک فرابعه و غیره و ان المشکوک لا بد ان یعطا بها مفصولتن ففهم. خلاصه فرمایش مرحوم آخوند اینه که اینی که نماز احتیاط باید بعد از سلام احتیاط بشه و این عقیده ما هست، این منافاتی ندارد با این که متیقن عدم اتیان رکعت چهارم باشد. و بلکه خود نماز احتیاط بعد از سلام که ائمه دستور دادن اصل اتیانش به خاطر همینه که رکعت چهارم معلوم نیست اتیان شده باشد و عدم او استصحاب می شود. وقتی که من استصحاب کردم عدم رکعت چهارم را خوی نمازم یک رکعت کم دارد، قهرم بعد از سلام وظیفم نماز احتیاط. نهایت وقتی که مستصحب عدم اتیان رکعت چهارم شد و وظیفه نماز احتیاط بعد از سلام بود، اینجا یک تصرفی باید در اون استصحاب و مستصحاب انجام بشه و اون اینه که وقتی که من استصحاب کردم عدم اتیان رکعت چهارم را، این اطلاق دارد، لازمه استصحاب اینه که یک رکعت نمازت کمه، باید اتیان بکنی، لازمش اینه که هم میشه متصلتن اتیان بکنی قبل از سلام و هم بعد از سلام، با هر دو میسازه، یک رکعت باید اتیان بشه، دیگر نگفته قبل از سلام یا بعد از سلام، با هر دو میسازه. و از اون طرف ما دلیل داریم که باید اون نماز احتیاط بعد از سلام باشه، اون وقت اون دلیل که اگر نماز بعد از سلام باشد تغییب می کند این اطلاقی که از استصحاب عدم رکعت چهارم برامون ثابت شد. اون دلیل میگه اون رکعتی که باید به حکم استصحاب اتیان بکنی باید بعد از سلام باشد، پس استصحاب میکنم عدم رکعت چهارم را، به این اطلاق دارد و با ادله شک سه و چهار که میگن نماز احتیاط بعد از سلامه این اطلاق تقدیر میشود، پس بنابراین استصحاب من درسته، مخالفت با مذهبم نخواهد بود. پس نتیجه این شد که مرحوم آخوند قبول دارند که این روایت دلیل بر استصحاب هست و باز معتقدند که متیقنی که من استصحاب میکنم اون عدم رکعت چهارمه و ایزن باز قبول دارند که مخالفت با مذهب هم پیش نمیاد به خاطر اون تقیید اطلاق این استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم و معتقدن که باید نماز احتیاط بعد از سلام اتیان بشه، پس در این حالی که مستصحب عدم اتیان رکعت چهارم هست از این اشکالم که مخالف با مذهب هست ایشون جواب داده. و عنایت الوصول هم جلد پنجم صفحه 72 این جوابی رو که مرحوم آخوند از این اشکال که اگر مستصحب عدم رکعت چهارم باشد خلاف مذهبه، عنایه هم این جواب را قبول دارم، ولی نهایه بر این جواب اشکالی میکنن که انشاءالله اگر زنده بودیم روز شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای نفر باشیم عرض کنم که یک صلوات میفرستین که بخیر یک حدیث ما توجیه ما بود و همین بخونیم روی اقلا از پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و آله نقل شده است که فرمود حضرت من ازا افاحشتن کانه کمبتدعها و من ایر مؤمنن به شیئن لم یموت حتی یر تکیبه هم جامع السعاده جلد دوم صفحه 270. خب مضمون حدیث شریف اینه که کسی که عمل بدی که از یک مسلمان صادر شده، از یک مؤمن، و این متوجه شده این رو افشا بکنه، برای دیگران نقل کنه که فلانی یک همچه کاری کرده، و قهرن با نقل این لغزش مسلمان سرزنش میکنه اون مؤمن را که چرا این کار کرده. فرمود لم یموت حتی یرتکبه، این شخصی که ازای فاحشه کرد از دنیا نمی رود تا وقتی که خودش همون عمل زشت انجام بده. این کافی جلد دوم نقل می کند جامع ساده مطلب آخریش. جامع ساده جلد دوم صفحه 270 در رابطه با همین ازای فاحشه عبارتشون اینه: من تصفح الآیات والاخبار، کسی که بررسی کند آیات شریفه قرآن و روایات را، یعلم، با بررسی آیات و روایات باش علم حاصل می شود، یعلم ان من یتبع عیوب المسلمین و یظهرها بین الناس، کسی که دنبال عیب‌های مسلمان باشد و اگر عیبی در مسلمانی دید بین مردم را بیان کند، اینجور آدمی اسوء الناس و اخبثهم، بدترین مردم و خبیث‌ترین مردم است، کسی که عیب دیگری را افشا کند. اونم نفرمودن که اخبث مثلا مسلمین یا مؤمنین یا اسوء المؤمنین یا مسلمین، اسوء الناس و اخبثهم، از همه مردم بدتر و خبیستر خواهد بود. بعد اضافه می کند جامع السعاده در دو صفحه بعد می فرماید لقد ثبت و وضح من الاخبار و تجربه، ثابت شده و واضح هست از اخبار و تجربه، یعنی با اخبار ثابت شده، با تجربه‌ای که در بین مردم آدم به دست میاره مطلب روشن میشه. خب از اخبار و تجربه چه چیز واضح شده و ثابت شده؟ اینه که فقط ثبت و وضح من الاخبار و تجربه ان من یفضح یفتضح، کسی که آبروی کسی را ببرد و لغزش مسلمانی را بیان کند خودش را فاحش شد. این یه مطلبی است که هم از اخبار ثابت شده و هم با تجربه‌ای که در بین مردم ما داریم با تجربه ثابت میشه که من یفضح یفتضح. بعد در همون صفحه 271 جامع ساده میگوید که و ضد و کشف العیوب، بله و ضد هم و ضد و کشف العیوب، درست و ضد و کشف العیوب سطرها لا حد لثوابه، در برابر افشاگری از عیوب مردم ضدش اینه که آدم پرده پوشی بکنه. اگر لغزش از یک مسلمان دید چیزی نگه، اگر کسی لغزش مسلمانی را پرده پوشی کرد و چیزی نگفت لا حد لثوابه، اصلا حد برای ثوابش نیست، که این خداوند چقدر به ثواب میده اصلا نمیشه براش حدی تعیین کرد، اینقدر ثواب داره پرده پوشی کردن لغزش های مردم. علی حال اگر از کسی عمل زشتی صادر شد انسان پرده پوشی کرد لا حد دل ثواب ها، و اگر افشاگری کرد انا همین که بیان شد بالاخره یفضح یفتضح و این میشه اخبث مردم و اسوأ الناس به اصطلاح. ولی زیرا باید در مقام کارهایی که انسان از دیگران میبینه یک مقدار دقت بشه و از طرفی عرض کنم که باز در بعضی روایات هست که اما در مقاصد محرمه هم هست، در مقاصد محرمه یکی از محرمات اینه که انسان مدح من لا یستحق المدح، خود مقاصد محرمه که محرمات بیان می کند در یکی آرالی یادم نیست که اون 11 و 15 علیه حاله، مثلا عنوان اینه که مدح من لا یستحق المدح، یا محرمات هستن کسی که مستحق مدح نیست ما رو تمجید کنیم و مدحش بکنیم، که در این قضایا گاهی در وقت انتخابات نماینده مجلس یا خبرگان یا هر نماینده آدم گاهی گرفتار میشه، بیش از حدی که باید از طرفی که مورد نظرش هست براش تبلیغ کنه بیش از حد خودش تجاوز میکنه، مطالبی میگه اکسان مستحق اینا نیست. مدح من لا یستحق المدح از محرماته. در بعضی روایات هم هست که کسی که مدح کند کسی را که مستحق مدح نیست اصلا عرش خدا میلرزد. ما مدح کسی که مستحق مدح نیست، ما برای که مثلا طرف اون که مورد نظر خودمون هست به اون هدفش برسد همینجور به رخبرش میبافیم و هرچی برد هستیم، با این کار عرش خدا میلرزد که چقدر کار زشتیست. علی حاله و یا در مقام برخوردامون و حرف زدنمون یا گوش کردنمون علی حاله دقت بشه که آیا از آدم بدون جهت بدون اینکه برای خودش نفعی داشته باشه علی حاله خودش مفتضح میکنه و یا اینکه عرش خدا رو به لرزه در میاره. امیدوارم خداوند عالم به همه ما توفیق عمل به وظایف دینمون عنایت بفرما و صلوات بفرستیم.